با سلام و وقت بخیر، فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوید. امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی اولین روز ماه رمضان است. طالبان در افغانستان و کشورهای دیگر اسلامی مانند عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات متحده عربی اعلام کردند که هلال ماه دیده شده. اما کشورهای مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزی، اندونزیا، هند و پاکستان و ایران روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که هر سال از ماه جون تا نوامبر بیش از 3/4 مردم در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند. این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاش ها برای مهار این بیماری را بیشتر کرده. در این اعلامیه که در وبسایت WHO منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای 2018 تا 2021 ابتلای ملاریا از سال 2022 دوباره افزایش یافته و در سال 2024 و 2025 بالاترین سطح خود رسیده. نینگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایت‌هایی است که به شدت آسیب پذیر هستند و به گفته سازمان جهانی صحت گرمای بیشتر و بارندگی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی زمینه گسترش پشه‌ها را فراهم کرده. نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جامعه آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان در افغانستان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را سازنده توصیف کرده، ولی گفته که دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیک شدن به آنها هم به کار نیاز دارد. عباس عراقچی پس از پایان گفتگوها در سفارت عمان در ژنو گفت که مسیر توافق آغاز شده، اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد. او افزوده که زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتخت‌های خود مشورت خواهند کرد. در این مذاکرات عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و استیف ویتکاف و جورد کوشنر نماینده آمریکا بودند. دونالد ترامپ نیز این گفتگوها را بسیار مهم توصیف کرده. ایران میگوید که مذاکرات فقط درباره برنامه هسته‌ای است، اما آمریکا تاکید کرده که موضوع موشک‌های بالستیک و نقش منطقه تهران نیز باید بررسی شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که تاکنون 2000 کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 مسکو متهم شده که حدود 20000 کودک را از مناطق اشغال شده اوکراین به خاک خود منتقل کرده. کیف میگوید که روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسیه و از بین بردن هویت اوکراینیشان کرده، اما روسیه میگوید که هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگانشان آنها را باز میگردانند. میانجی‌ها از جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترامپ برای بازگشت این کودکان تلاش میکنند. و اینکه قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی 2023 فردا پنجشنبه به مصاف کانادا برود. این بازی قرار است ساعت 6 عصر به وقت هند در ورزشگاه چنای برگزار شود. در ادامه این مسابقات امروز نیز 3 بازی دیگر برنامه‌ریزی شده که این بازی‌ها بین آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی، بازی دیگر بین نامیبیا و پاکستان و بازی دیگر هم بین هند و هلند برگزار می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم. با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین، میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتله فی واحد حجم یک شی. و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود؟ کم بود. مانند چی؟ کاغذ و یا همچی؟ چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می رفتن، مانند چی؟ سنگ ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می شد؟ مثلا فلزات. فلزات چی بودن؟ هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می دادن به نام چی یاد می شد؟ هادی برق. و حالا میاییم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می خوانیم. خب بیاییم به عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستن، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها که مخلوط ها چی هستن. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستن. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعضی جاهای دیگر با بعضی مواد مثلا چی میبینین؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعضی نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضن فکر کردین که اینها چی هستن؟ به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگرد عزیز که این جمع زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است؟ در اثر یک چیز به وجود میآیه، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن؟ به وجود میآیه. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است؟ مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه؟ مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند مادر تشکیل میشه. مثلا دو یا چند مادر چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد، و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم، و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنن. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم؟ در هوا، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه یک مخلوط از جامد در چی را میسازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع نوشابه های گاز داره میبینیم که در نوشابه های گاز داشت چی؟ در نوشابه یعنی مایعی که از در او چی موجود میباشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در اسلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. میبینید در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. میبینید پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینید در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است، انا چی است؟ بادام است، پسته است، چهار مغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان ماده را چی کنه؟ باید حفظ کنه. ولی در اینجا این دو تا مخلوط است، پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به اینکه ما این دو تا را میبینیم به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینید. زمانی که ما در یک گلاس چای می‌ریزیم و بعد از آن در همان چای بوره می‌اندازیم، خوب شورش می‌دهیم. بعد از چند لحظه زمانی که چای می‌نوشید، شما می‌بینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمی‌کنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای می‌نوشید، یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب می‌بینین، زمانی که شما در آب نمک می‌اندازین و بعد از او را حل می‌کنین، زمانی که گلاس می‌گیرین و می‌نوشین آبش، می‌بینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است و یا هم مزه نیمه ترش می‌ده. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنم؟ محلول هم یاد میکنم، که در درس های بعدی محلول هم میخوانیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس را به نام چی یاد میکنم؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگرد عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین، هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور این مخلوط ها به نام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میآید؟ مواد خالص به دست میآید. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است؟ از هم دیگه جدا میشه، که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم؟ به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر، که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تسعید، جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و با او حرارت میتیم، زمانی که برشان حرارت میتیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی؟ مایع جدا میشه. یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره، میتونیم از این عملیه برای جداسازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم، که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلای سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم، مثل قبلا، مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها. اینها را از هم دیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آله بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است، که ما هر جا میتونیم او را انجام بدهیم، که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، یک چیز را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیب، در جالی های قیب چی است؟ گل ها و خاک هایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعضی مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی؟ مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی است؟ جامد. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط‌های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول‌ها بودند. مخلوط‌های متجانس چی بودند؟ مخلوط‌های متجانس عبارت از مخلوط‌هایی بود که خواص آن در تمام قسمت‌های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می‌شد. حالا ما می‌آییم به اجزای محلول‌ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم، آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده، یعنی ماده منحله. و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. حالا شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم، آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای سی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی با چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نخیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت سه سوال داریم. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط های عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتون، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتون است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که ای مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی سه سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست؟ که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا به پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردای عزیز، میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول‌ها، فرمول‌ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان‌ها را با تفصیل بیشتر می‌خوانین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می‌کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگه باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردای عزیز علما که بود، به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشد، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن O که ببینید شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان میبینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما می فهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب رو می بینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو می سازن؟ آب رو می بینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی رو می سازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی می شن؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته می شن. مثلا شاگرده عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان می ده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان می ده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز، ولانس گروپ اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستن دارای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که بالانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس بالانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز، ما گفتیم که در گروه اول قرار داره. که چی است؟ ولانس عناصر گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز، شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درباره ولانس معلومات هست حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج اون منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج اون مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز، فلورین نمی بینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچان چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن و همی خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟